رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، برادر صوفی هستم با نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز دوشنبه 9 مارس سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است.
شام بخیر، و من سفرگل عالمی هستم که در این نشر مجله شما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. در آغاز اخبار تازه جهان در تهیه و تقدیم همکارم سلیمی ایوبزاد.
سلام به شنونده ارجمند. کره شمالی میگوید به مناسبت رزمایش‌های مشترک کره جنوبی و ایالات متحده نیروهای مسلح خود را به حالت آماده باش آورده است. کره شمالی همچنین گفته است هدف گرفتن محوره آن یک عمل اعلان جنگ شمرده خواهد شد. کره جنوبی و ایالات متحده به این باورند که پخینیان با بهانه پرتاب محوره میخواهد موشک دورپرواز خود را آزمایش کند. هفته گذشته کره شمالی هشدار داد که امنیت پرواز هواپیماهای ملکی کره جنوبی را در حریم ساحل‌های شرقیش ضمانت نمی‌دهد. این اعلامیه سبب تغییر مسیر پرواز هواپیماهای چندین شرکت هوانوردی گردید. در رزمایش‌های 12 روزه نزدیک به 50,000 سرباز ایالات متحده و کره جنوبی شرکت خواهند کرد. نوی پریزیدنت ایالات متحده جو بایدن در بروسل با همپیمانهای آمریکا در ناتو مسئله های مربوط به افغانستان را بررسی خواهد کرد. قرار است برای روز سه‌شنبه در شورای اتلانتیک شمالی که یک نهاد سیاسی و تصمیم گیرنده ناتو است، مشورت ها و با دبیر کل ناتو یابدی هوبس خفر گفتگوشانی برگزار کند. پریزیدنت آمریکا باراک اوباما خواستار بازنگری استراتژی ایالات متحده در جنگ افغانستان و مبارزه ضد تندگرایی در پاکستان شده است. با دستوری او 17,000 سرباز اضافی به افغانستان فرستاده می شود و روز یکشنبه اوباما گفت مکالمه با طالبان معتدل امکان پذیر است. رئیس جمهور چین هو جینتاو امروز به رهبران تیبت گفت که آنها باید دیواری بزرگ بر ضد جدای خواهی در منطقه هیمالای بنیاد کنند. اظهارات وی در حال صدا داد که چین نیروهای اضافی را در مرزهای تیبت با نپال و هند جابجا کرده است. این تصمیم در عرفه 50 سالگرد شورش سرکوب شده تیبتی ها بر ضد چین گرفته شده است. سال گذشته جلوگیری از راهپیمایی راهبان تیبتی در سالگرد شورش سال 1959 در لوهاسا پایتخت تیبت به خشونت های گسترده سبب گردید. در این بین امروز از ترکش بمب خودساخت در قنقه یک منطقه اساسا تیبتی ها یک ماشین پلیس آسیب دید. کسی کشته یا زخمی نشده است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان از حکومت درخواست کرده است که برای انتخابات پارلمانی سال 2010 مبلغ بیشتر جدا کند. حکومت تاجیکستان برای برگزاری این انتخابات 3 میلیون سومانه جدا کرده است، اما محیب‌الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان میگوید برای دایر کردن چنین معرکه مهم سیاسی این مبلغ کم است.
اگر یک نفر از اوچسک را از کاری اساسیش آزاد کنیم، اگر موزی مهنتی باید از طرف ما باید مبلغ گذاری کنیم، 300 سمانش علکه برای موزی مهنتی اونو روان کرده میشه. من فکر میکنم که این قد کفایه نیست. ما 5 میلیون سمانی پیشنهاد کرده گستیم.
داداجانوف افزود که در انتخابات گذشته سال 2005 برای هر یک از قطعه های رایدهی 200 سمانی جدا شده بود، ولی حالا آنها میخواهند که این مبلغ تا 400 سمانی بالا برده شود. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری روز سه‌شنبه برای یک سفر دو روزه عازم ایران می شود. قرار است وی در تهران با سران ایران و افغانستان مسئله های تحکیم همکاری ها را بررسی کند. زرداری اینچنین در نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی یا اکونی شرکت خواهد کرد. این نهاد در سال 1985 از طرف ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس یافته است. در دیدار با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، زرداری همچنین به طرح بنیاد لوله گاز از ایران و پاکستان و هند تمرکز خواهد کرد. این طرح 7.5 میلیارد دلار نرخ دارد. پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز قرار است در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی و ایکو شرکت کند. در راستای این سفر رحمان هفته گذشته با سفیر ایران در تاجیکستان علی اصغر شیردوست برنامه سفر را بررسی کرد. قرار است در جریان بازدید از ایران رهبر تاجیکستان با رهبران جمهوری اسلامی ملاقات و از چند منطقه ایران دیدن کند. در دیدار رحمان و شیردوست به این هم اشاره شد که دو کشور می توانند برای کاهش دادن تاثیر بحران جهانی تدبیرهای مشترک طرح‌ریزی نمایند. سفارت روسیه در کامپالا گفت دو شهروند روسیه و دو خلبان اوکراینی در سقوط یک هواپیمای بارکش امروز در اوگاندا کشته شده اند. مقامات اوگاندا میگویند جمعاً در این حادثه 10 نفر به هلاکت رسیدند. هواپیمای ایلیوشین زمان شوروی لحظه های بعد از برخاستنش از زمین آتش گرفته در کلی ویکتوریا فرو افتاد. این هواپیما برای نیروهای پاسداری صلح اتحاد افریقا در سومالی تجهیزات می برد. سبب های فلاکت تحقیق می شوند.
تشکر سالم که مو و شنوانده گیرومی رو با رویدادهای تازه اولام آشنو کردید. اما شنوانده عزیز اگر در توضیحات بیشتر در باره خبرهای تاجیکستان و جهان دریافت کردنید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. www.azadi.org تکرار میکنم www.azadi.org
رادیوی آزادی مجله شامگاهی
و اکنون سرخط چند خبری مهم نیمه اولی مجله شامگاهی.
کره شمالی در مقابل رزمایش سالانه ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی نیروهای مسلحش را به آمادگی جنگی درآورده است.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان از حکومت کشور درخواست بیشتری سرمایه کرده است.
سازمان بین المللی کار تاثیر منفی بحران مالی به زنها را پیشگویی میکند.
و بانک جهانی میگوید بحران سراسری اقتصادی کشورهای در حال رشد آسیای شرقی و اروپای شرقی را به ضربه شدید روبرو خواهد کرد.
بررسی موضوعهای مجله شامگاهی دوشنبه 9 مارت را با یک خبر بین المللی شروع میکنیم. کره شمالی نیروهای مسلح خود را به حالت آمادگی مکمل جنگی درآورده است. این در حالی است که واحدهای نظامی آمریکا و کره جنوبی در نیم جزیره کره با تمرین نظامی سالانه شروع کردند.
باید گفت که در این مشق‌ها تقریباً 50,000 نیروهای کره جنوبی و آمریکا شرکت دارند. کره شمالی هر سال این مشق‌ها را به اصطلاح خودش تحریکات ارزیابی می‌کند. سال جاری نگرانی های محافل بین المللی از کره شمالی بیشتر گشته، زیرا این کشور می خواهد به کیهان مشک پرتاب کند و این مشک ماهواره این کشور را به مدار زمین انتقال می دهد. در این باره گزارش داریم از همکارمون نور محمدی خالزاده.
مشق‌های نظامی در دوام دو هفته آینده در حال انجام می گیرد که در این نیم جزیره امکان خطر واقعی به صلح و ثبات وجود دارد. اما سخنانی که از کره شمالی در این باره صدا می دهد کاملا فرق دارد و آنها این مشق‌ها را محکوم می کنند.
اگر آتش افروزان جنگ می خواهند جنگ را آغاز کنند و از هشدارهای ما سرپیچی می نمایند، نیروهای مسلح انقلابی ما با قاطعیت و بی‌رحمانه در جنگ برای وحدت به آنها پاسخ خواهند داد.
این گونه هشدارها پدیده نو نیست. کره شمالی درباره این مشق‌ها از یک سال به این سو هشدار می‌دهد. ولی امسال مسائلی هستند که به اصطلاح دیگ را به جوش آورده اند. این هشدار به محافل بین المللی است که پرتاب موشک ماهواره‌بر را کره پنهان نمی‌دارد. سخنگوی ارتش کره شمالی توسط تلویزیون این کشور هدف‌های کشورش را درباره پرتاب موشک ماهواره‌بر پنهان نداشت.
مورد آتش قرار دادن ماهواره ما که هدفهای صلح‌آمیز را دنبال میکند البته معنای جنگ را دارد.
اما نگرانی این است که امریکا و ژاپن به پرتاب این ماهواره باور ندارند. آنها شک میکنند که این نوع آزمایش موشکی دورپروازی بالداری تایپاندونگ دوی کره شمالی است که آزمایش آن را سازمان ملل متحد برای کره شمالی ممنوع اعلام کرده است. واشنگتن و توکیو آزمایش این موشک را مرگ‌آور ارزیابی می‌کنند، زیرا تا حال این رژیم کمونیستی انفجاری هسته‌ای نیز آزمایش داده است و حالا می‌خواهد وسیله انتقال را نیز مورد آزمایش قرار دهد. بنابر خبرهای مطبوعاتی هفته گذشته هم آمریکا و هم ژاپن گفتند که اگر کره شمالی این برنامه کیهانی خود را اجرا کند، آنها می توانند موشک این کشور را بعد از پرتاب بزنند، بدون در نظر داشت این که این موشک ماهواره حمل می کند یا خیر. رژیم پخنیان روز پرتاب این موشک را اعلام نکرده است، ولی اشاره کرده است که در دوام همین 12 روز مشق‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی این کار را انجام خواهد داد. چون این حالت یگانه مورد است که صدها هزار سربازان کره شمالی به حالت آمادگی مکمل محاربوی در آمده اند و آنها را از سربازان کره جنوبی تنها یک منطقه باریک غیر نظامی شده جدا می کند. تاکیو کاوامورا سرمنشی حکومت ژاپن در توکیو از پخینیان درخواست کرد که وضع کاملا خطرناک را آرامتر کند.
حکومت ما از پخینیان قاطعانه میخواهد که از این کار خودداری کند، زیرا این عملی که کره شمالی درباره آن صحبت میکند منطقه را ناآرام و صلح را به هم میزند.
کاوامورا گفت نیروهای ژاپن به حالت آمادگی مکمل محاربوی درآورده نشدند، ولی خود را آماده میکنند.
به حالت آمادگی مکمل جنگی درآوردن نیروهای مسلح کره شمالی در برابر شروع تمرین های نظامی سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در ادامه مجله شامگاهی به بررسی موضوعهای تاجیکستان میپردازیم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان از حکومت کشور درخواست کرده است که برای برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2010 مبلغی بیشتر اختصاص دهد. مسئولان این کمیسیون میگویند زیرا مبلغی که حکومت برای انتخابات نوبتی پیش بینی کرده است برای انجام مؤثر یک چنین معرکه مهم سیاسی کافی نیست.
زمینان سفرگل این در حال است که نمایندگان احزاب سیاسی کشور شرط اصلی برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه در کشور را در اشتراک حتمی سازمان‌های سیاسی در قدعه‌ها و کمیسیون‌های حوزوی انتخابات ارزیابی می‌کنند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
حکومت تاجیکستان برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2010 3 میلیون سومونی تخصیص داده است، اما محیب‌الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید برای دایر کردن یک چنین معرکه مهم سیاسی این مبلغ کم است. آقای داداجانوف گفت که در انتخابات گذشته سال 2005 برای قطعه های رای دهی 200 سومونی جدا شده بود، ولی حالا آنها میخواهند که این مبلغ تا 400 سومونی بالا برده شود، زیرا افراد مسئولی که در طول 2-3 ماهی مرحله آمادگی برای برگزاری این انتخابات جلب می شوند تنها از حساب این مبلغ مزد می گیرند.
اگر یک نفری از اوچسک را از کار اساسیش آزاد کنیم، اگر مزد مهنتی برای از طرف ما باید باید مبلغ گذاری کنیم، 300 سومونش علکه برای مزد مهنتی آنها روان کرده می شود. من فکر می کنم که این قد کفایه نیست. ما 5 میلیون سومونی پیشنهاد کرده گستیم.
همین منبع افزود بر اساس مقررات موجوده تنها یکی از اعضای قطعه رایدهی که مسئولیت اساسی را بر عهده میگیرد از حساب کمیسیون انتخاباتی معاش میگیرد، اما یک نفر امکان و توان انجام همه کارهای آمادگی به انتخابات را نخواهد داشت. از این رو افزود آقای داداجانوف کمیسیون انتخاباتی طلب دارد که تا 4 نفر در جریان انتخابات مسئولیت داشته باشد و با معاش تامین شود. حکمت الله سیف الله زاده مسئول مرکز تحلیلی موضوع با دیالوگ و از کارمندان سابق کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نیز تایید کرد که مبلغ جدا شده برای انتخابات پارلمان آینده کافی نیست، ولی سبب اساسی غیر شفاف و غیر دموکراتیک گذشتن انتخابات در تاجیکستان فراهم نکردن شرایط برابری اشتراک احزاب در نهاد ناظر انتخابات است.
بردن مصرف های انتخاباتی باید که جای پا پیدا کند از نگاه قانونی، ولی با بالا بردن ما شفافیت را و آزادی انتخابات را تأمین نمی کنیم، مگر آنکه کمیسیه های انتخاباتی از جانب نمایندگان احزاب سیاسی تشکیل داده شوند.
اما امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید درخواست کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی نباید از جانب حکومت پذیرفته شود. با باور آقای عبدالنظر مسئولان این کمیسیون مبلغ درخواسته را برای دایر کردن انتخابات آزاد و منصفانه مصرف نمی کنند، و اگر که برگزاری یک چنین معرکه مطابق با معیارهای بین المللی را میخواستند از پیشنهاد احزاب برای برهم و یا کم کردن گرفت پولی انتخاباتی جانبداری میکردند.
پول بودجه است. بگذار به مردم عادت بدهند که انتخابات را شفاف و عادلانه میگذارند. و همزمان اگر به این خیلی نیاز داشته باشد، پس چه ضرورت دارد اون پولی که 5000 سوم از نامزدا طلب میکنند؟
این در حالی است که محیب الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید مبلغی که آنها تقاضا دارند فقط صرف معاش نخواهد شد، بلکه با این مبلغ همچنین دوره های آموزشی برای اعضای قطعه و حوزه های رایدهی تهیه اسناد حجت ها مصرف می شوند. آقای داداجانوف افزود که در انتخابات سال 2010 که تقریبا 3500 قطعه رایدهی خواهد داشت، بیش از 40000 به عضویت کمیسیون های انتخابات جلب می شوند. برای آموزاندن اکثریت آنها که مسئولیت و وظایف خود را نمی دانند مبلغ درخواست شده مصرف خواهد شد. انتخابات قبلی پارلمان در تاجیکستان در ماه فوریه سال 2005 دایر شد که نتایج آن از سوی احزاب سیاسی عمده کشور، حزب نهضت اسلامی، حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیست تاجیکستان غیر دموکراتی و غیر قناعت بخش ارزیابی شد. ضمن ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز آن معرکه را همراه با تقلب و قانون شکنی ارزیابی کرده و از جمله عدم حضور نمایندگان احزاب در قطعه های رایدهی، مداخله مقامات محلی، رایدهی یک نفر به جای اعضای خانواده و جنبست یک جانبه انتخابات به سود حزب حاکم تحت ریاست پرزیدنت امام علی رحمان را کمبودی اساسی آن عنوان کردند. قرار است انتخابات آینده مجلس نمایندگان تاجیکستان در ماه فوریه سال 2010 برگزار شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست مبلغ گذاری بیشتر برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان. در ادامه هم از موضوعهای مربوط به تاجیکستان صحبت میکنیم. بنا به پیشگویی های سازمان بین المللی کار در سال 2009 بحران مالی میتواند موجب افزایش بیکاری میان زنان شود. با گفته همین سازمان در سال 2009 بیش از 22 میلیون زنان در جهان بیکار خواهند ماند. بنا به گزارش اخیر این سازمان جهانی تعداد زنهای بیکار بیش از 7% را تشکیل خواهد داد. اما با گفته کارشناسان محلی این تاثیر در تاجیکستان اندک خواهد بود. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش رسولی شادان همکارمون در دوشنبه.
سازمان بین المللی کار در گزارش اخیر خود گفته است با دنبال بحران مالی جهانی امکان دارد تعداد زنان بیکار مانده در جهان به 22 میلیون نفر خواهد رسید و توازن بیکاری میان مردان و زنان خلل‌دار خواهد شد. سازمان بین المللی کار تاکید کرده است که تاثیر بحران مالی به بیکار ماندن زنها در کشورهای شرق آسیا، همچنین کشورهای مستقل مشترک المنافع، تا اندازه کشورهای آمریکای لاتینی و حوزه کاریب شدید نخواهد بود. برای مثال در تاجیکستان تعداد زنهای شاغل نسبت به مردها کمتر است و این توازن از چند سال بدین سو تغییر نیافته است. به این دلیل رعنا باباجانوا کارشناس امور زنان در تاجیکستان به این باور است که بحران مالی جهانی به کاهش سهم زنان تأثیر نخواهد گذاشت. خانم باباجانوا افسود:
شاید حالت بحرانی به زنان چندان اثر نداشته باشد، بی‌واسطه آنها از کار سبکدوش کردند. جهت دیگر زنهایی که در خوجگی های دهقانی کار میکنند که زنان خودشان سرورش هستند و اعضای آن هستند، شاید که در دایر با داشتنی مبلغ فروش محصولاتشان یک اندازه دشواری کشند.
با وجود این، رعنا باباجانوا تعداد زیادی زنهای بیکار در تاجیکستان را رد نکرد، با این دلیل که تعداد زیادی زنهای تاجیک تا فرارسی بحران مالی نیز بیکار بودند و سهم آنها در اقتصاد تاجیکستان اندک است. اما عین حال بابا نظر و رئیس بنیاد حقوق زنان موسوم به پرسپکتیو پلوس به این نظر موافق نیست و میگوید که تاثیر بحران مالی با توازن شغل با سود مردها و نقص زنها تاثیر خواهد کرد. همچنین با گفته عین حال بابا نظر و تاثیر این بحران با بخش اجتماعی و بودجه خانواده ها صدمه خواهد زد که با افزایش خشونت علیه زن و کشمکش های اولوی منجر خواهد شد.
کریزیسی جهانی اقتصادی که امروز به وجود آمده است نابرابری را خیلی زیاد میکند و من فکر میکنم که در اویله ها جداشوی اویله های زیاد موجود میارد. در اویله خشونتی بین مرد و زن میشود. قسم زیادی مردهای تاجیکستان که خیلی خیلی شماره اونها زیاد در روسیه کار میکردند، به هر حال از اونجا معاش خیلی خوب هم میفرستادند. به هر حال اویله تا یک درجه خودش رو نگاه میداشت. وقتی که میزیادی اونها از اینجا پول فرستاده نمیتواند و برگشته میآیند. در تاجیکستان کار نیست و مناقشه اویلوی اکنون تست به وجود میآید.
این در حالی است که بنا به اطلاع رسمی اگر 48% اقتصاد تاجیکستان را بخش خصوصی تشکیل دهد، سهم زنان در آن تنها 5% است و به نظر کارشناسان گندری یا توازن شغل میان زنان و مردان، سهم زنها در اقتصاد و اجتماع از زمان اتحاد شوروی خلالدار شده است و تا امروز سهم مردان نظر به زنان در همه ساحه‌های استحصالی افضلیت دارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشگویی های سازمان بین المللی کار در مورد تاثیر بحران جهانی مالی با کار و فعالیت زنان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخیران خبر می رسد که یک حمله مسلحانه به جان یک مهاجر کاری تاجیک در شهر سن پترزبورگ روسیه صورت گرفته است. تخمین می شود که حملگران سرتراشیده های و یا ملتگرایان روس بوده است که با هدف ترسانیدن دیگر مهاجرین این لحظه لاتوکوب و مورد تیر تپانچه قرار دادن مهاجران را به نوار نیز برداشتند. قبل از شروع برنامه همکارمون نور محمد خوزاده با نظری میرزاده رئیس جمعیت دوستی تاجیکستان و روسیه در شهر سن پترزبورگ در تماس شده و از او تفصیلات حادثه را پرسید.
این حادثه در تاریخ 5 مارس ساعت 21:30 دقیقه وقت مسکو در شهر سن پترزبورگ در خیابان انتوزیاستف نزد یک سوپرمارکت یول که نام دارد و نزد یک جوان تاجیکی که او در ماشین خودش نشسته بوده است یک میتسوبیسی جیپ رقمش 394 نزد این پسر آمده درش کشاده با روی وای یک دو مش زدن. وقتی که این جوان بیرون شده است که برای چی و چی گپ خبر است، اونا از درون همون میتسوبیس یک زن دیگر در دست کمره برای چی کردن نوار گرفتن. اون 2 متر پیشتر رفته برای این از تفنگ تیر پرانده
از تپانچه
برای این تیر پرانده است که وای در همون تیر در استخوان نزد چشمش همونجا محکم شده است. بعد از وای او زن از همونجا صدا داده است که الکسی نامش گفته الکسی گفته است که ما علاقه نوار گرفتیم وجه سنیالی بروسی گفته سنیالی دوای پای خلی.
و شخصیت این افرادی که در میتسوبیسی بوده اند و به شهروندی تاجیکستان حمله کرده اند معلوم شده است تا حال؟
نه شخصیتشون معلوم نیست، نه که نامش الکسی گفته او زن که الکسی گفته است نامش همون نوشتیم با شوای 26 عدل پلیسی که ما هست نمره ماشینش هم با دیگر چوشم در شهر سن پترزبورگ خبر دادیم که خیلی ماشین ببینه.
و آیا می شود از این شهروندی تاجیکستان نام ببرید اونه که موردی حمله اوباشان بگوییم یا سرتراشیده ها قرار گرفته است؟
نه اونا حقا اوباش هستن، برای اون اینا از یک گروه هستن که همراهشون کمره داشتن برای مثلا انتخابان در اونجا آمده نوار گرفتن. اینا از گروه هستن که کار در مسکو کردن سر مثلا یک نفر تاجیک بریده در چی گرفتن بعد وای با در نوار چیا دادن دیگر اخبار.
پس این جوان تاجیک چی نام دارد؟
این جوان تاجیک سال تولدش 1986 نامش امیرشاه از ناحیه باختر قرهان‌تپه یعنی که ولایت ختلان است.
و تفتیش یا رسیدگی به این قضیه از طرف مقامات انتظامی روسیه تا به کجا رسیده است؟
فقط همون روزی که اینجا ما برادراشون که صحبت کردیم که رفتیم در بیمارخانه به این نفر ما واخوردیم و در همون اپراتش اشتراک کردیم روزی همون اپراتش که باید از همون یعنی همون تیر از روش گرفتن. پیش از این از همون 26 عدل ملیتسی شهر سن پترزبورگ اومده بعض اشتراک نوشته رفتن و حال دیگر یکان اخبار دیگر نیست.
و فکر میکنید که مقامات انتظامی روسیه برای رسیدگی به این قضیه با دلگرمی کار میکنند یا که مناسبت سرد دارند چندان اعتبار نمیدهند؟ ولی همین
نه مناسبت سرد در حقیقت هست.
و فکر میکنید که سبب اینقدر به مهاجرین کاری خارجی از جمله به تاجیکان حمله بردن در شهر سن پترزبورگ چی هست؟
از دیگر باز گروه های نوی پیدا شدن، مثلا گروه های اوباشا پیدا شدن که اونا میخوان که باز هم همه کارهایی که مثلا در پیش میکردن با از نو یعنی که زنده کنن.
یعنی شما گروه های سرتراشیده ها همون سکین هد ها رو در نظر دارید؟
بغض از گروه های همون سکین هد ها با دیگر گروه های اینجا هستن که خوشان باز گروه سکین هد ها چی ندارن؟ یک حزب تشکیل میکنن، حزب خرد ناسیونال روسا که میخوان فقط ملت روس و دیگر در اینجا چی کنن حمایتگر اونا باشن، لیکن اینطوری نیست.
و
به همین صورت میخوان که به هر یک حیله و نیرنگ یک چیو کردن، مثلا همون نام مردمی که از خود ما آسیایی هستن یا که چی هستن، نامشون رو سیاه کنن اینجا.
و فکر میکنید که این حمله ها، این گونه حمله ها به مهاجران کاری کشورهای خارجی یا آسیایی سازمان یافته است، از سوی دستورهای پنهانی داده می شود یا چطور؟
من فکر میکنم که سازمان هایی که هستن، سازمان های جوان های سازمان های پنهانی،
بله،
اینا حتما یک مقصد یک مرام دارن که کارا میکنن. اینا به زنها هم حمله میکنن. اینجا بسیار واقع هست در سن پتربورگ قریب که هر روز.
تشکر. نظری میرزاده رئیس جمعیت دوستی تاجیکستان و روسیه در شهر سن پتربورگ بود که حادثه حمله به جان یک مهاجر تاجیک در سن پتربورگ را به رادیوی آزادی توضیح میداد. و در ادامه شنونده گرامی از یک حمله به قصد جان خبرنگار نیز صحبت میکنیم، چون این اطلاع رسیده که به جان یک نفر خبرنگاری آشتیوی قرقیزستان حمله صورت گرفته است. این برای باری دوم در ده روز اخیر است که خبرنگاران در این کشور مورد حمله قرار میگرفتند. سازمان های ژورنالیستی در قرقیزستان تخمین میزنند که این چنین حمله ها به جان خبرنگاران مربوط به فعالیت کسبی آنها است، زیرا آنها اکثرا مطالب انتقادآمیز در مورد رشوت ستانی مقامات حکومت نشر کردند. تفصیلات بیشتری این حادثه در گزارش میرسوی فرغانی همکارم در بیشکک.
بهادر کنجبایف نواربردار شرکت صدا و سیمای آشتوه در شهر اوش واقع در جنوب قرقیزستان مورد حمله اشخاص نامعلوم قرار گرفت. گفته می شود این دومین حمله به کارمند وسایط اخبار در ده روزه اول ماه مارس است که نگرانی های ژورنالیستان را به بار آورده است. بهادر کنجبایف از طرف پزشکان شعبه تروماتولوژی یا جراحات های بدن بیمارستان شهر اوش معاینه و معالجه می شود. با گفته پزشکان به جان بهادر کنجبایف مرگ تهدید نمی کند. کارمندان شرکت صدا و سیمای اوش معتقدند که حمله به بهادر کنجبایف محض به فعالیت کسبی او مربوط است. با گفته آنها این حمله بدون اشتباه با آن نگرانده شده است که ترس و وهم را در دل کارمندان وسایط اخبار عموم کشورشان بیفزاید. بنابر عقیده همکاران بهادر، وی به حیث سرنواربردار شرکت صدا و سیمای آشتوه اخیراً پیرامون حادثه های رشوتخواری و تحولات دیگر که اعتبار بعضی دستندرکاران اداره های حکومتی را کاهش میداد، چند لحظه به نوار برداشته آن را توسط تلویزیون نمایش داده است. کارمندان شرکت صدا و سیمای اوش از ژورنالیستان وسایط اخبار و سازمان های جمعیتی کشورشان دعوت کردند که به این حادثه بی‌تفاوت نباشند. اما عزیزبک تشبایف سردار شعبه کارهای داخلی شهر اوش مورد حمله قرار گرفتن نواربردار آشتوی را یک حادثه معمولی ارزیابی کرده است. با گفته جناب تشبایف از این لحاظ جلوی سیاسی کسب کردن حادثه مزبور هرگز به مقصد موافق نخواهد بود. یادآور میشویم که 3 مارس سال روان سرگگ عبدالدایف شارح سیاسی نشریه رپورتیر بیشکک از طرف یک ایده اشخاص مورد سوی قصد قرار گرفت. وی از ضرب کارت 21 جراحت برداشت و در همین حال در بیمارستان بسر می برد. در حالی که نظارت تحقیق سویقصد به جان سرگگ عبدالدایف را وزیر داخله قرقیزستان بردوش دارد، ولی گفته می شود که جنایتکاران حادثه هنوز در آزادی بسر می برند. سازمان های خبرنگاری قرقیزستان سویقصد به جان سرگگ عبدالدایف و حادثه های دیگر مربوط به ژورنالیستان را فشار بالای آزادی بیان ارزیابی کردند. میرسوی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
حمله نوبتی به جان خبرنگاران در قرقیزستان و شنونده گرامی، چون ما به نیمه دوم ساعت اول مجله شامگاهی رادیوی آزادی نزدیک می شویم، فکر می کنم در این لحظه ها فرصت است برای شنیدن یک پاره ترانه.
تو ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یک بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هم هرچی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد خودتون چقدر فراغون با تو هم زخش رفته همه دنیا که تو رو رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو هم سیاه و سینه سوز روزگار، سخت باور مثل جنگل تو بهارون با تو هم، غرق موج عشقتم هر جا بری با هات میام، تو سکوت برکه با خروش کارون با تو هر چی تنها تر بشی.
شما شنونده مجله شامگاهی دوشنبه 9 مارس سال 2009 از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مسئولیت معرفی این مجله رو من به رادیو صفه از شهر پراگ و همکارم سفرگلی عالمی از شهر دوشنبه بر عهده داریم. ساعت در شهر پراگ 3:30 دقیقه و در دوشنبه 7:30 دقیقه است.
و اینک توجه کنید به سرخط چند خبری نیمه دومی برنامه.
پیشگویی های بانک جهانی در مورد تاثیر بحران جهانی مالی و کشورهای آسیا و اروپای شرقی.
در روسیه باز هم به جان مهاجری تاجیک قصد کردند.
قصه یک تاجیک عادی که مال و دکانش را کاملا در آتش سوزی از دست داده است.
و لختکی بربی 50 ساله شد.
بررسی موضوع های قسمت دوم مجله شامگاهی را با یک خبری بین المللی شروع میکنیم. بانک جهانی میگوید بحران سراسری اقتصادی کشورهای در حال رشد آسیای شرقی و اروپای شرقی را با ضربه شدید روبرو خواهد کرد. این پدیده را بحران در داخلی بحران مینامد. در گزارش نوی بانک جهانی گفته میشود که سال روان کشورهای در حال رشد شرقی آسیا و اروپای شرقی با ضربه های اساسی بحران مواجه خواهند شد. بانک جهانی میگوید از زمان انجام جنگ دوم جهانی اهل عالم با چنین میزان فراگیری رکود استحصالات روبرو نشده است. در این باره همکارمون نور محمدی خالزاده تفصیلات بیشتر دارد.
در گزارش بانک جهانی که اخیراً به چاپ رسیده است، از بحران اقتصادی عمیقاً اظهاری نگرانی می شود. در این گزارش آمده است اگر اقتصادهای رشد یافته مثل اقتصاد ایرلندیا و آستریا در حال سقوط قرار دارند، پس درباره اکثر اهالی سیاره که در کشورهای رشد یابنده به سر میبرند چی میتوان گفت؟ در گزارش بانک جهانی آمده است تجارت جهانی در 80 سال اخیر با سرعت تیز رو به پایین روی است. در حالی که بحران اقتصادی در امریکا آغاز شد، بانک مذکور میگوید انتظار می رود که این بحران به شدت به کشورهای در حال رشد، به ویژه در کشورهای آسیای شرقی و اروپای شرقی آسیب رساند. انتظار می رود که تولیدات صنایع نسبت به سال 2008 15% پایین رود. به همین دلیل سرمایه گذاری، تجارت و دادن قرضه ها در حال قطع شدن است. چون این حال به ویژه در کشورهای رشد یابنده به طور واضح به نظر می رسد. اما سرمایه گذاران بین المللی با کمک برنامه های نجات مالی وزارت امور خزینداری امریکا و دلار امریکایی خود را نجات می دهند. اقتصاد کشورهای در حال رشد بیش از پیش برای گرفتن قرضه و پرداخت قرضهای روزافزون با مشکل روبرو می شوند. در گزارش بانک جهانی آمده است کشورهای رشد یابنده به خالیگاه بزرگ مالی دچار می شوند و این خالیگاه شاید از 270 میلیارد دلار تا 700 میلیارد دلار را تنها در سال جاری تشکیل دهد. رابرت زالیک رئیس بانک جهانی در سخنان اخیر خود به بسیاری از این نکات اشاره کرد.
سقوط صادرات و درآمد به سقوط سرمایه گذاری سبب می شود. کاهش سرعت رشد و بد شدن شرایط مالی سبب ناکامی تجارت و افزایش خطر حالت های غیر قابل پیش بینی در بانک ها می گردد. بعضی کشورها به سوی بحران موازنت پرداخت ها می لغزند. در چنین حالت کشورهای فقیر بیشتر از دیگران بدون حمایه میمانند. Some countries will slip toward balance of payments crises. And as it always is the case, the most poor are the most defenseless.
در گزارش بانک جهانی آمده است که از 116 کشوری در حال رشد 94 تای آن به کاهش رشد اقتصادی دچار شده اند. در این کشورها فقر 43% بالا رفته است و در نتیجه آن سال جاری 46 میلیون نفر به مرز فقر پای خواهند نهاد.
بانک جهانی اعلام کرده است که سال جاری به کشورهای رشدیابنده 35 میلیارد دلار قرض می دهد. این مسئله ها روز جمعه و شنبه یعنی 13 و 14 مارس در ملاقات وزیران مالی کشورهای جی 20 در لندن بررسی خواهد شد. آنها برای مبارزه با این بحران 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری به صندوق بین المللی پول را بررسی می کنند که آن از سرمایه گذاری های معمولی دو برابر بیشتر است.
پیشگویی بانک جهانی در مورد تأثیر شدید بحران سراسری اقتصادی به کشورهای در حال رشد آسیای شرقی و اروپای شرقی.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. در آبانبار قیروقوم با درخواست ازبکستان موسم جمع آوردن آب شروع شده است، اما در حالی که ساکنان این کشور منطقه تاجیکستان از برق محرومند و خیلی اذیت میکشند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
با گفته فیض الله عوازوف، مدیر کل نیروگاه آبی برق قیروقوم، ذخیره آب در آبانبار توسط از کار بازداشتن سه چرخه نیروگاه صورت میگیرد و نیروی برق این سه چرخه از جانب ازبکستان جبران کرده میشود. آقای عوازوف گفت ذخیره آب در آبانبار قیروقوم با تقاضای دولتی ازبکستان صورت گرفته است. او میافزاید
یکمی مایی با ما باید آبانبار پر کنیم، یعنی 345 کنیم.
فیض الله عوازوف مدیر کلی نیروگاه آبی برق قیروقوم صحبت نکرد. وی افزود که امروز خان نیروگاه قیروقوم در یک شبانه روز زیر 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند و حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق دیگر از جانب ازبکستان به طریق جبران به سوخت انتقال داده میشود. با گفته وی تا جمع نمودن ذخیره کافی آب در آبانبار تنها 3 چرخه از 6 چرخه نیروگاه فعال خواهد بود. به همین طریق باز هم تنها نیروگاه آبی برق قیروقوم یگانه منبع برق رسان برای قسمت شمالی تاجیکستان باقی مانده، لیمیت شدید دادن برق به ساکنان نیز همچنان بر جا مانده است. انعام سنگینوف معاون سرور اداره نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند در این مورد گفت که حدود 3.5-4 میلیون کیلووات ساعتی که ولایت سوخت در شبانه روز امروزها دریافت میکند برای سبکتر کردن رجه انتقال برق به منزلهای ساکنان ناکافی است. و افزود
امروز ما همون رجه حالی تغییر دادم به تنظیمگرای ما آزن امکانه داد که حالی باشه دشنگش نیه یکان میاری تحصیل شده هم ما حالی نگرفته هم نکیم.
این آم سنگینوف معاون سروری اداره نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند حرف می زد. به گفته آقای سنگینوف از کی سبک شدن رجه انتقال برق در ولایت سوخت هنوز معلوم نیست. در چنین وضع امروزها به خانه های ساکنان مرکز ولایت سوخت در شبانه روز 4-5 ساعت نیروی برق انتقال می یابد، ولی ساکنان دهات در شبانه روز نیم یا 1 ساعت برق به منزل های خود دریافت می کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز موسم جمع کردن آب در آبانبار نیروگاه برق آبی قیروقوم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون رو میاریم به منطقه شرق تاجیکستان. اخیراً طبیبی شناخته تاجیک عطاخوجا یتیموف به تاجیکستان برگشته است. او در دوام 16 سال در پایتخت روسیه شهر مسکو به حیث پزشک در بهترین مرکزهای بهداشتی روسیه کار و فعالیت کرده است و میگوید سبب برگشتنش به وطن یاد وطن و یاد یارو دیار بوده است.
این هم در حالی است که به گفته عطاخوجا یتیموف سالهای مهاجرت او در روسیه بهترین امکان برای اندوختن تجربه کاری بوده است و او توانسته است با نوگانی های علمی طبی معاصر آشنا گردد. اما با همه این پیشروی های کار و شرایط خوبی مالی در روسیه، او شهروندی این کشور را قبول نکرده است و زندگی من بعدی خود و فرزندانش را در تاجیکستان اولوتر دانسته است. ادامه موضوع در گزارش محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در رشت.
16 سالی فعالیت من در بیمارخانه های مسکو نه تنها برایم کار بلکه درس آموزش هم حساب می شوند، می گوید طبیب تاجیک عطا خواجه یتیموف. زیرا می افزاید در این سالها بنوگانی های امروزه طب جهانی آشنا و همه بخش های تکمیل اختصاص را از روی ساحه های تراپی از خود نمودم.
روی اول در رسانه های دولتی خود فدرالی در مسکو نه را نمی برند در اینستیتوت علمی تدقیقاتی چون مدیر شعبه چون دکتر تراپیست кардиолог, эндокринолог, бадангитолог. Эгер жумла дарын ду институт илми тадқиқоти, институт илми тадқиқоти иммунология ва институт илми тадқиқоти геронтология.
عطو خواجه یتیموف همچنین گفت هرچند دوام این سالها بیرون از تاجیکستان بودم، اما از 30-40% بیماران من شهروندان تاجیکستان بودند. وی گفت با نظر داشت مشکلات مهاجرت به همدیاران خود راه های آسان تبابت را توصیه میکردم.
میگرند های مهنتی که از تاجیکستان بودند اگر 60% اگر اولی اگر روسیه بوده 30-40% همه روزه همه مخاطعی همه همین سالها مردم تاجیکستان و تاجیکستانیان بودند.
و اما بعد چند سال فعالیت در بیمارخانه های دولتی آقای یتیموف افزود او را به صفت مدیر شعبه استاسیونری هلدینگ بین المللی طبی مسکو که یکی از کلینیک های مشهور در اروپا اعتراف گشته است دعوت کردند، که به گفته او از تمام دنیا اینجا بیماران می آمدند. این قهرمان گزارش ما گفت بسیاری از بیماران بعد شفا یافتند با کمال احترام از کجا بودن او را نیز می پرسیدند. حتی خواجه یتیموف می گوید او از ابتدا می دانست که زندگی در مسکو موقتی است و از این رو با وجود امکانات زیاد شهروندی روسیه را قبول نکرد. از آقای یتیمو پرسیدم و مثل او طبیبان تاجیک در مسکو زیادند، وی گفت هستند اما کم، زیرا میگوید امتحان برای کار در آمدن در مؤسسه های بهداشتی مسکو و پیتربورگ خیلی مشکل و سخت گیرانه بوده است.
این و اون طبیب را در این و اون سوها قبول کنند به حد جدی و امتحان سخت گیرانه، اگر من فکر میکنم که خیلی و خیلی.
اما در حالی که این قهرمان گزارش ما 16 سال در مسکو کار کرده است، میگوید به برخی های بیمارخانه های منطقه رشت نبودی عادی ترین تجهیزات تشخیصی و موجودیت چشمرس داروهای تقلبی از موانع اساسی در رشد ساحه تندرستی کشور میباشد. و ای گفت بهتر میبود در تاجیکستان هم با مثل روسیه مؤسسه های تندرستی خصوصی بیشتر تشکیل کرده میشدند.
و یگانه راهی که میتواند ما را از این نارسویی اسباب های دقیق و حاضر زمانی خصوصی گذراندن یا که پورا حساب خواجگی گذراندن مرکز بین نوعوی طبی مومی باشد، یا خود رو به شهرهای کلانترین روسیه با مسکو، پیتربورگ، نوگراد برای تکمیل اختصاص فرستانیم، از جمله دکتر در این اسباب های دقیق کار میکنند.
اما در فرجام از عطو خواجه یتیموف سابق وکیل پارلمان تاجیکستان در سالهای 1990-1995 پرسیدم که دیگر باره او به سیاست رو می آورد، گفت
شاید من به سیاست بازگردم.
حالا عطو خواجه یتیموف به حیث مدیر شعبه منطقوی بیماری های قلب در بیمارخانه شهرک غرم ادای وظیفه میکند. این قهرمان گزارش ما 54 سال دارد و صاحب 4 فرزند میباشد و تامین خانواده او از روی شغل طبیبی است و او میخواهد یکی از فرزندانش کسبی او را پیروی کند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
اومد بهاری خورم با رنگ و بوی تی با صد هزار نهضت و آرایشی عجیب. واقعا هر سال بهار با آرایش و عجیب و غریب با کشور ما رنجه میکند و پیش از همه این را ما در چهره های مردم میبینیم که پس از زمستان سرد و بی برق و رطوبت لباسی بهاری به بر کرده در خیابان ها ظاهر میشوند. الکای گلی بادام و زردالو شکوفته و سیاهگوش و قاقو و گلی زردک رستند. در بازارها پودینه و شبید و علفهای دیگری بهاری را میشود دید. به صورت عموم مردم در منطقه ختلان تاجیکستان به نوروز آمادگی میگیرند. همکار ما ناصر جان مامورزاده در همین موضوع گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم. ببخشید تا پیدا شدن این گزارش یعنی رسیدن این گزارش ما یک گزارش دیگر داریم در مورد ایدی نوروز در عرفه تجلیل ایدی نوروز در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان مجموعه اشعار ادیبان جوان به تب رسید خبرنگارمون در خروق میرزا جلال شاجمال با یکی از مؤلفان این مجموعه شاعر انور اندرابی هم صحبت شد
گروه شاعران جوان حوزه ادبی بدخشان کتاب را با نام ترانه‌های نوروزی انتشار دادند. به نظر می رسد که پس از سردی و زمستان در بدخشان نوروز را بیشتر از همه شاعران بی‌طاقتانه انتظار می شوند. زیرا در حالی که پیروان سفید برف هنوز روی زمین گسترده است و سبزه‌های نخستین نو جا سر برآوردن دارند، اما شاعران جوان با دستگل شیر به استقبال نوروز برآمدند. با شاعر انور اندرابی یکی از مؤلفان سرود او که در مجموعه جا داده شدند در مورد انتظارات نوروزی در بدخشان مصاحب شدیم و گفت
در دیگر مناطق تاجیکستان یا دیگر مناطق خاورزمین بگیریم همه جا سبزه رویده است اما در بدخشان ما حالی هم برف است اما با وجودی که سبزه هنوز هم نیست حالی هم که برف است مردم بدخشان خودشان از دیگر مردم محقیب نمیگذارن نوروز را جشن میگیرن ما احساس میکنیم که حقیقتاً نوروز رسید است بهار شروع شده است ما باید که دلهای ما باید زنده باشد دوستان حرمت بهار کنید روی نوروز را نگار کنید یوم زنت رسید روز بزیب بوسه بر چشم روزگار کنید چنبر هدیه از گل و گل بر سر یار گل آزار کنید سبزه از زندگی نوید دهد سجده بر روی سبززار کنید باده چون نیست از رگ انگور طبع را با چه خوشگوار کنید مشعل شادمانی افروزید از پس غصه ها غبار کنید
در یک مصرع این شعر شاعر جوان آمده است که بوسه بر چشم روزگار کنیم و از شاعر پرسیدم که چطور میتوان به چشم روزگار به ویژه در دوره بحران بوسه کرد شاعر لطف کرد
روزگار یا دور خودش امین روز شدن امین روز بزیب آمدن یوم زنت روز آرایش یه قدر کردن آرایشات قدر کردن امین روز نوروز روز امید روز سبزش باید که ما با امید خودمون باید بوسه بگذاریم باید بزنیم بوسه که هنوز روز امید روز سبزش که ما هم زنده هستیم ما هم احساس میکنیم که ما هم میبینیم روزه هنوز امکان داریم که ما خودمون بالا بکنیم چون سبزه از خاک سر بیرون میکنه ما هم که زنده هستیم هرچند کریز اقتصادی هم باشد هرچند بحران اقتصادی هم باشد که ما باید که زندگی را باید قدر کنیم
در مجموعه شعرهای شاعران انور اندرابی خوشامد علی داد گلنسای عطایی و رودوبه مکرم جا داده شدند میرزا جلال شاجمال رادیو آزادی خروخ
مجموعه اشعار ادیبان جوان بدخشانی که به پیشواز فصل بهار به تب رسیده است
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید ایمیل ما tajik@rferl.org
در حالی که در ماه مارس جهان از جشن سالگردهای زیاد و گوناگون تجلیل میکند، در قطار آنها 50 سالگی لختک مشهور باربی برای بسیاری ها یک جشن مخصوص است. به ویژه برای آنهایی که خاطره های کودکیشان با این عروسک پیوندی ناگسستنی دارند. میلیون ها بانوان با این لختک به وایه رسیدند و امروز وقتی عکس های باربی را در صفحه های اولی روزنامه ها و مجله های رنگین میبینند، به اختیار به گذشته دور برمیگردند. اتفاقا سرگذشت خود این لختک نیز چندان عادی نبوده است و بر سر خود تاریخی دارد. قصه های ناگفته لختک بی زبان را از همکارمان سلیم ایبزاد با هم شنوید.
نویسنده سرشناس ایرانی اصل آمریکا پروچیستا خوکپور در شماره اخیر نیویورک تایمز می نویسد تا زمانی که باربی به دنیا آمد مادر او در همدان ایران با لختک های سفالی بازی می کرد. این عروسک نام نداشت و به جای لباس تنهش را رنگ و سایقل می پوشند، میشگان هم نداشت و گوشوارهایش را عوض کردن ناممکن بود. اگر از دست کس می افتاد معلوم که می شکست زیرا سفالی بود. در این دوره دخترچه های تاجیک با لختک های ساده بازی می کردند که از چوب و لطه و ریسمان های رنگ ساخته می شد. بعضی ها آن را تکمیل می دادند و دستهایش را از چوبک های دیگری ساخته و با ریسمان ها می توانستند آنها را به جنبش آورند. در روسیه ماتریوشکا های چوبی معروف بودند که یکی از درون دیگر بیرون آمده کودک را در شگفت میگذاشتند. صاحب کارزن آمریکایی روز هندلر آخر سالهای 1949 وقتی بازی های دخترچهش با لختک های کاغذی را میدید دلش میخواست در جای آنها لختکی باشد که دخترچهش آن را همچون موجود زنده بپذیرد و گاهی آن را اگر فرزند خود داند گاهی دوگانه خیش بشمارد. سالی 1956 وقتی که روز به اروپا سفر کرد در آلمان لختکی را دید که بیلد لیلی نام داشته بر پایه سیمای قهرمان هم نام کامیکس یا کتابهای صورتدار ساخته شده است و چند دانه از این بازیچه‌ها را خرید و به آمریکا برگشته پس از 3 سال باربی را به دنیا آورد. 20 سال پیش باربی به خانه ایرانی ها وارد شد اما مهمانی باربی به خانه تاجیکان کمی طول کشید و تنها در سن 45 سالگی وارد تاجیکستان شد. و امروز وقتی از سردبیر مجله کودکان چشمه عبدالواحد زیور میپرسیم که بازیچه دوست داشته دخترچه های تاجیک کدام است چنین میگوید.
امروز بچه های مای هم همینقدر عادت کردن که همون باربی میخوانو اصلا نباشد کودک تاجیک بیچاره یک اسبی چوب دارد. یک خینچه میگرد و اسبی چوب میکند. دختر بیچارهش باشد یک دو چوب راست میکند. چلیپا میسازد خیلی رنگی کرس. به هوای لباس میپوشاند و لختک میکند. لیکن یک چیزی که مثلا اصلا اگر چیزی تاجیکی باشد و مثلا همین چیزی ملی ما را پیشان تید همین چیزی من فکر میکنم که کودکی تاجیک ندارد.
جناب زیور میگوید تلاش هم برای ساختن چنین بازیچه نیست. با گفته وای باربی میتواند پیوندگر کودکان جهان باشد اما صدها بازیچه دیگری هست که مثلا با سر و لباس نظامی و اسلحه خارجی کودکان ما را در روحیه کم ظرفی و خود کم بینی تربیت میکند. در این رشته تاجیکستان حتی از همسایگان خود مانند قزاقستان، ازبکستان و یا قرغیزستان عقب مانده است. در قزاقستان به غیر سیماهای ملی قزاقی دخترچه‌های خوش لباسی را ساختند که با نام دختر تاجیک زیبا و دختر تاجیک ریحان به فروش می روند. نویسنده ایرانی اصل آمریکا پروچیستا خاکپور می گوید در ایران مخصوص بر ضد باربی عروسک‌های را با نام سارا و دارا ساختند و تبلیغ می کنند. در عربستان سعودی فروش باربی را منع کردند. در برخی از کشورهای دیگر با او حجاب پوشاندند. ماه اپریل سال گذشته دادستان کل ایران قربان علی دوری نجف آبادی هشدار داد که صادر کردن باربی به ایران پیامدهای تخریبگرانه فرهنگی دارد. اما در بازار سیاه در ایران باربی را می شود 3 برابر گرانتر خریداری کرد. خاکپور می گوید باربی نشان داد که حکم او از حکم عالی جمهوری اسلامی نیز بالاتر است. اما چرا کودکان مفتونی باربی اند؟ عبدالواحد زیور سردبیر مجله کودکان چشمه در دوشنبه.
وقتی که کودک یک چیز زیبا را می بیند از وای می آموزد. وقتی که باربی را می خرد حتی در رف های مگزین مغازه ها می بیند می خواهد که همه داشته باشد، صاحب وای باشد. برای چی؟ برای اینکه باید با طرز لباس زیبا، موهای زیبا کرده شده، چشمان آرا داده شده و چیزهای دیگر توفلیش مثلا پای پویشش و دیگر چیزهاش. یعنی که کودک از همون خوردی از بازیچهش هم می آموزد.
باربی 50 ساله همانا نازنین است و با گذشت سالها صاحب خانه خود شد. اول 1 حجرگی، سپس 2 و 3 حجرگی، صاحب آشپزخانه و دیگ و کاسه، سگ و گربه، هزاران جفت لباس و پایفسال و غیره شده است. باربی امروزه حتی تلفن همراه مانند آیفون و ماشین یگوار نیز دارد.
50 سالگی شروع تولید لختکی باربی البته این خوب است و ما در این لحظه ها از مشکلات کودکان مکتب خانی تاجیکستان میگویم. در ناحیه بختر ولایت ختلان وضعی بعضی مکتب ها به قدر کافی نگران کننده است. ناصر جان محمودزاده خبرنگارمون در ختلان از مکتب رقمی 54 بازدید نمود.
مکتبی عبارت از تنها 2 صنف خانه واقع در روستای حیاتی نوی ناحیه خراسان طی 10 سال است که نه با آب نوشاکی تامین است و نه با نیروی برق. گذشته از آن در این مکتبی عبارت از 2 صنف خانه که رقمی 54 را دارد حدوداً 100 طالب علم در یک شرایط سنگین درس میخوانند. هرچند در این تعلیمگاه 3 آموزگار فعالیت میکنند هیچ یک از آنها معلومات عالی و یا مخصوصی آموزگاری نداشتند جز خودی سروری مکتب. سوربون خواننده صنفی 3 مکتب رقمی 54 میگوید در این مکتب آموزگار برایش درس میگوید که تنها زبانی تاجیکی و علمی حساب را میآموزد. وی همچنین میگوید
سمستون ده میوی معلمون نمیه
نه بیا چی با
خونو کار گفت
درس نمیخونه نه زبانی روسی میخونه
من نمیخونم
در همین حال خال محمد مرادف یک ساکن بزرگسال روستای حیاتی نو میگوید با سبب اینکه مکتب دهه برای تحصیل 4 ساله پیش بینی شده و معلمان صاحب اختصاص ندارد و وادار شده است فرزندان خود را به تعلیمگاه های شهر قرآن‌تپه فرستاد. آقای مرادف میگوید در دهه حیاتی نو حدوداً 400 نورس سین و سالشان قابل تحصیل به سر میبرند، اما به سبب دوری راه از 4-3 حصه آنها از تعلیم کنار ماند و یا والدانشان امکان ندارند که هر روز با صرفی راهگیرا آنها را به مکاتب دیگری ناحیه فرستند.
160 خواجگیای تا همین صرف 4 میره، ولی 5 6 میسون چند صرف نمیرن اونجا. ولی همین مکتب دورای گفت نمیرن. درس نمیخوان. از صرف 5 اینجا جو کی نیستن جنمیو خانه شوندن.
و اما میرزا مراد مومینف سرور تعلیمگاه رقمی 54 خراسان در شرح سببی از تحصیل کنار ماندن کودکان دهه حیاتی نو میگوید والدان چندان علاقمند نیستند که فرزندانشان صاحب علم و دانش باشند.
وضعی رقتباری مکاتب در بختر. شنونده عزیز، در این لحظه های اخیر ساعت اولی مجله شامگاهی شارح ورزش رادیوی آزادی نزلای لطیف در باره نتیجه بازی نهایی جام رستم دولتبایف گزارش میدهد.
دسته جدید لیگ عالی فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه برنده جام رستم دولتبایف گردید. استقلال در بازی نهایی مسابقه عنعنوی جمهوریوی برای دریافت جام یادبودی رستم دولتبایف که در میدان فوتبال دانشکده ورزش تاجیکستان برگزار شد، بر دسته گواردیای دوشنبه با حساب 5-1 غلبه کرد. در این دیدار یوسف ربیف و صاحب سوانقلوف دو گلی و خدایداد نصرتف یک گل به ثمر رساندند. یک توپ را بازیگری گواردیا محمد لایق نوریدینف به دروازه استقلال زد. سرمربی تیم استقلال صلاح الدین غفوروف در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا در هیئت دسته 30 بازیگر از باشگاه های فوتبال تاجیکستان تمرین میکنند. بین آنها فوتبالبازان شناخته کشور به مثل دروازه‌بان امانشا سعادت سایرف، بازیگران دلیر تختسونف، صاحب سوانقلوف، بهادر صوفیف، ایرج رجبف، صمد شاهظهورف، فتح الله فتح‌اللهیف، یوسف ربیف و دیگران هستند. اینچنین در خط حمله رستم امام‌علی، پسر رئیس جمهوری تاجیکستان بازی میکند. آقای غفوروف افزود
مسابقاتی که برای جام رستم دولتبایف شده گذشت، این یکمین سنجش بازیگرا بود که ما هم از جهت فیزیکی از هم جهت تکنیکی بینیم در کدام حالت میباشن بازیگرانی ما. خیلی معلوم است به همه ورزشگاه ما ورزشگاه افتنبیلیست دوشنبه میباشد، ما در اونجا مشق خود را میگذرانیم.
پیش از بازی نهایی جام رستم دولتبایف، دسته های ریگر تدازی ترسونزاده و انرژتیک دوشنبه برای جای سوم رقابت کردند. گلی در نیمه اولی دیدار به ثمر رسانده کامل سعیدف به قهرمان فوتبال تاجیکستان پیروزی آورد. دسته ریگر تداس غالب مسابقه پارساله این دفعه در جام رستم دولتبایف جای سوم را کسب کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده گرامی، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 9 مارس سال 2009 پایان می‌یابد. پس از یک ساعت من و سفرگل با نشر سوم و جنبستی برنامه به حضور شما برخواهیم گشت.
پس از نشر دومی خبرها، ویژه گفتاری آینده ساز برای جوانان و مجله سیاسی چشم‌انداز تقدیم شما خواهد شد. با ما باشید.
از من میبری میخوای که جداشی نمیشه به